صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. خوش اومدید، این صبحانه با خبره، صبحانه با خبری که طعم شنبه میده، طعم آغازین روز هفته. در کنار شما هستیم، پای سفره‌های صبحونه شما، سفره‌هایی که میدونم مادرتون براتون بهترین خوردنی‌های روی زمین رو آماده کرده، نه همسرتون براتون بهترین خوردنی‌های روی زمین رو آماده کرده، فرقی نمی‌کنه. امکان داره که گاهی اوقات شوهرها برای زن‌ها صبحونه رو آماده کنن، چون فهیمه یک نگاهی کرد که من جا خوردم. گاهی اوقات هم البته خانوم ها لطف میکنن، برای ما صبحونه رو آماده میکنن. یک خبر برای اونایی که جنوب شهر تهران زندگی میکنن. سلام به همه اونهایی که جنوب شهر تهران هستن، فرقی نمیکنه، از شمال تا جنوب. نخستین آبشار صخره‌ای توی جنوب تهران ساخته شده. و اما یک خبر دیگه، خبر برای اونهایی که رانندگی میکنن، اونهایی که همین لحظه دارن صدای ما رو میشنون در حالی که پشت رول نشستن. به جای بزرگراه صدر از همت، بابایی و رسالت استفاده کنید. چرا؟ با توجه به اجرای عملیات عمرانی در رفیوژ میونی بزرگراه صدر به منظور ساخت پل 6 کیلومتری صدر و افزایش ظرفیت این بزرگراه، شهروندان از بزرگراه‌های جایگزین استفاده کنند. پس فراموش نکنید به جای صدر از همت، بابایی و رسالت استفاده کنید. و حالا میخواییم سلام کنیم به همه اونهایی که آمادن تا خودشون رو به یک روز جنجالی برسونن. سلام به همه ایرونی های روی کره زمین.
صبح بخیر ایران، سلام میکنم، عشق پاکم را به نام میکنم. این غریبستان چه سان باور شبه، رایه میهن کجا باده شبه. صبح خیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چه سان باور شبه، رایه میهن کجا باده شبه.
به خیر ایران، سلامت میکنم. دل همه ماهایی که نمیتونیم بیایم ایران تنگ میشه برای ایران، و واقعا دایه میهن کجا مادر شود. خب برسیم به خبر، خبری که فهیمه آماده کرده تا ما رو در جریانش قرار بده. فهیمه، اصلا خبر امروز، خبری که بسازه روز شنبه رو داریم یا نه؟
سلام محمد و
سلام. من سلام یادم رفت،
ما قبلا به هم البته سلام دادیم
برای ادب دیگه.
بله، در حضور شنوندگان رادیو فردا دوباره به هم سلام میکنیم و سلام به همراهان همیشگی ما در رادیو فردا. خبری که روزو بسازه که نداریم محمد جان، ولی به هر حال همه خبرها حول و حوش اتفاقی است که در نروژ افتاده.
واقعا اتفاق غم انگیزی بود،
اتفاق غم انگیز و کم سابقه در چنین کشوری. و حالا ما در مورد این موضوع آخرین خبرهایی که هست رو خواهیم داشت. اما شاید جالب باشه قبل از اینکه بخوایم به این تاپ استوری ها، در واقع به این خبرهای اصلی بپردازیم، با توجه به تم برنامه که تو اجراش می‌کنی، یک خبر راجع به باربی بدیم.
خیلی خوبه، اتفاقا من فکر میکنم که طرفدارای زیادی باربی داره، و البته نمیدونم تو نظرت چیه، ولی باربی عروسک محبوب خیلی از دختر خانم های ایرانی بوده، حتی خانم هایی که الان سن و سالی ازشون گذشته در دوران نوجوانیشون جزء نوستالژی
همینطوره. باربی نه تنها دختر بچه های ایرانی خیلی دوستش داشتن، بلکه اساسا یکی از مشهورترین، شاید اصلا بشه گفت مشهورترین عروسک جهانه.
البته به پای دارا و سارا نمیرسه فکر کنم.
دارا و سارای ما هم البته خوب جذابیت خودشو
داره.
اما این خبر به حال خبری است مربوط به مرگ بنیانگذار شرکت تولید کننده عروسک مشهور باربی، الیوت هندلر، که روز جمعه در سن 95 سالگی درگذشت. آقای هندلر پس از مرگ دخترش باربارا، نام باربی را برای عروسک‌های تولیدی شرکتش انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت تولید کننده این عروسک متل، که الیوت هندلر آن را در 1945 میلادی پایه‌گذاری کرده بود، در بیانیه‌ای که بعد از مرگ او منتشر کرد، از ادامه فعالیت این شرکت و تولید عروسک باربی خبر داد. عروسک باربی یکی از محبوب ترین اسباب بازی های چند نسل از کودکان و به ویژه دختر بچه ها در سراسر جهان هست. با وجود محبوبیت عروسک باربی نزد کودکان ایرانی، جمهوری اسلامی ایران تا کنون بارها آن را نماد سلطه نرم امپریالیسم دانسته است. اما بعد از این خبر به اصطلاح نرم، می رویم به سراغ خبرهای دیگری که در این بخش خبری آماده شده و در واقع خبرهای اصلی این بخش خبری است. پلیس نروژ می گوید تعداد کشته شدگان تیراندازی روز جمعه در شهر اسلو به دست کم 80 نفر افزایش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اوستین مایلند، رئیس پلیس نروژ، در یک نشست خبری اعلام کرد که بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، تا کنون 80 تن از جوانانی که روز جمعه در اردوگاه تابستانی حزب کارگر نروژ هدف گلوله فرد ناشناس قرار گرفتند، جان خود را از دست دادند. آقای مایلند همچنین از احتمال افزایش تعداد کشته شدگان این حادثه خبر داده است. پیشتر پلیس نروژ کشته شدن 10 نفر را در حادثه تیراندازی روز جمعه در منطقه جزیره‌ای اوتویا در اسلو تایید کرده بود. پیش از این تیراندازی بمبی هم در مرکز شهر اسلو منفجر شده بود. پلیس نروژ ابعاد حوادث روز جمعه در شهر اسلو را فاجعه آمیز توصیف کرده است. خبر دیگری در همین زمینه میگوید که شمار کشته شدگان حوادث روز جمعه در اسلو، پایتخت نروژ، رو به افزایش هست. ساعت 3:20 دقیقه بعد از ظهر روز جمعه دیروز، بمبی در مرکز شهر اسلو مقابل ساختمان نخست وزیری و وزارت نفت نروژ منفجر شد. با فاصله کمی از این انفجار، در جنوب شهر اسلو نیز فردی ناشناس که یونیفرم پلیس به تن داشت، به گروهی از مردم تیراندازی کرد. این تیراندازی در نزدیکی محل گردهمایی شاخه جوانان حزب کارگر، حزب حاکم نروژ، صورت گرفته است. پلیس نروژ مردی 32 ساله تبعی نروژ را به عنوان مزنون دستگیر کرده است. محمد، همچنان وقت داریم برای خبر؟ یا
متاسفانه فهیمه جون اصلا وقتمون انقدر کمه که نمیتونیم خبرها رو به صورت مفصل بهش بپردازیم، ولی قطعا در بخشای بعدی
باز
در کنار تو هستیم. و من یک توضیح هم برای شنونده ها بدم، خیلی سریع و کوتاه. اینکه نروژ، یعنی اخبار مربوط، تحلیل‌های مربوط به اتفاقی که در نروژ افتاده رو در نیمه سوم یا نیمه آخر خواهید شنید. اما بریم ببینیم که در نیمه اول چه داریم. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار این شده که طرح دولت درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و عمل کردش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بشه با دیدگاه های مختلف. رابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اطلاعیه رو منتشر کرده و گفته که در اون 6 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی برخورد خودروی حامل اونها با مین کشته شدند. و علی اکبر صالحی در یک گفتگو گفته سوء تفاهم‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی معلول تحولات منطقه‌ای و قابل رفع. امروز یک هنرمند دیگه مهمون صبحانه با خبر کنار سفره‌های صبحانه شما خواهد بود و اون کسی نیست جز فرشید امین. علی لاریجانی به تازگی اظهارات جدیدی رو داشته و در اظهارات خودش خواستار این شده که عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نظرات منتقدان از زوایا و ابعاد گوناگون توی صدا و سیما مطرح بشه. اجازه بدید که بشنویم گزارش بابک غفوری آذر رو در همین ارتباط.
علی لاریجانی روز جمعه به صراحت از شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انتقاد کرد و گفت باور مجلس توزیع یارانه ها به شیوه فعلی نبود. به گفته آقای لاریجانی مجلس هرگز فکر نمی کرد که قانون یارانه ها به شکل فعلی اجرا و یارانه های نقدی به شیوه جاری پرداخت شود. رئیس مجلس ایران همچنین بروز مشکلاتی در تولید و افزایش نرخ تورم را به همین شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مرتبط دانست. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره بیان این اظهارات انتقادی از سوی آقای لاریجانی به رادیو فردا میگوید
آقای لاریجانی هم مشکل تورم و هم تا حدودی مشکل اشتغال رو به داستان یارانه ها متصل کردن، چون یارانه ها به خوبی به بخش تولید اختصاص نیافت و عمدتاً یارانه ها متوجه بود برای مصرف. آقای لاریجانی هم تورم رو به این قانون نسبت میدن و هم عدم ایجاد اشتغال رو، در حالی که هم مجلس و هم دولت هر دو مسئولیت مشترک دارند در تصویب و اجرای قانون یارانه ها.
انتقادات علی لاریجانی از اقدامات اقتصادی دولت در حالی صورت میگیرد که چندی پیش آیت الله خامنه ای رهبر ایران از بعضی عملکردهای مقابل جویانه مجلس در برابر دولت انتقاد کرده بود. آقای لاریجانی در همین صحبت ها به انتقاد از عملکرد صدا و سیما که خود زمانی ریاست آن را بر عهده داشته پرداخته و گفته است که این سازمان نباید تریبون دولت شود. آقای محمدی اما مجموع این اظهارات آقای لاریجانی را نشانه هایی از آغاز فعالیت های انتخاباتی از جانب او می داند.
فکر می کنم تقریبا تمام ابعاد صحبت های آقای لاریجانی نوعی کلید زدن برای کارزار انتخاباتی منتقدان دولت هست، هم در انتقاداتی که به حوزه اقتصاد مطرح میشه، بحث اشتغال و یارانه ها، هم در دفاع از روحانیت که ایشون بیشتر جانب جامعه روحانیت و جامعه مدرسین رو میگیرن، و هم در بحث جریان آزاد اطلاعات و انتقاد از صدا و سیما. در همه موضوعات ردپای رقابت های انتخاباتی به خوبی دیده میشه. انتظاری که منتقدان دولت از سازمان صدا و سیما دارند در این مقطع این هست که مشخصا کارشناسانی دعوت بشن یا در برنامه ها رفتار و در واقع سیاست های دولت در طول 6 سال گذشته مورد انتقاد قرار بگیره. ظاهرا آنچه که در این سازمان اتفاق میفته رضایت خاطر منتقدان دولت رو جلب نکرده.
رئیس مجلس ایران در بخش دیگری از صحبتهایش گفته که کسی نباید خلاف نظر رهبری اقدامی انجام دهد و در کشور تشنج ایجاد کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای گفته که روز جمعه 6 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله یک سرهنگ پاسدار در پی برخورد خودروی حامل اونها با مین جون باختند. این حادثه بنا به اطلاعیه سپاه در منطقه مرزی سردشت روی داده، منطقه‌ای که ماها محل درگیری نیروهای جمهوری اسلامی ایران با گروه پژاک بوده. فریدون زرنگار گفتگویی رو داشته با کاوه کرمانشاهی که در کردستان عراق هست و اطلاعات بیشتر رو درباره این حادثه پرسیده.
تنها منبعی که تا حالا این رو اعلام کرده خود رسانه های دولتی بودن در ایران، ولی خود اینها اولین بار که خبر رو منتشر کردن اعلام شد که این افراد در درگیری با نیروهای پژاک در مرز سردشت کشته شدن، ولی با فاصله یکی دو ساعت بعد از اون در مصاحبه با آقای پاکپور که فرمانده نیروی زمینی سپاه هستند ایشان اعلام کردند که این افراد نه در درگیری بلکه به این خاطر که روی مین‌های رفتن، که البته اعلام کردند اون مین‌ها هم از طرف پژاک در اون منطقه کارگزاری شده کشته شدند. به دلیل اینکه هنوز هم از طرف نیروهای مقابل یعنی وابسته به پژاک رسما این موضوع اعلام نشده، مشخص نیست که واقعا اینها در درگیری کشته شدند یا اینکه به واسطه همون رفتن روی مین.
در چند هفته گذشته درگیری ها در این منطقه شدت پیدا کرده، دلیلش چیه؟ پژاک باعثش بوده یا اینکه نه عوامل دیگه درش سهیم هستند؟
واقعیت این هست که نیروهای نظامی از طرف جمهوری اسلامی آغاز کننده این درگیری بودند، مشخصا به این شکل که حتی رسمی اعلام کردند از طریق اطلاع رسانی به مردم اون منطقه‌ای که مورد حمله قرار گرفته، به اون منطقه بخش زیادش در خاک کردستان عراق هست، به اونها اعلام کرده بودند که باید این منطقه رو ترک کنن چون که ایران میخواد یک حمله گسترده رو شروع بکنه به این منطقه. این مشخص میکنه که ایران آغازگر این حمله بوده. ولی خب حالا دلیلش چی میتونه باشه؟ پژاک حزبی هست که به توجیه خودشون برای دفاع مشروع از اسلحه استفاده میکنه و خب این بهانه ای هست برای اینکه ایران این حمله رو صورت بده.
خب واکنش مقام های کردستان عراق و مردم منطقه در اون طرف مرز به این درگیری ها چی است؟
مقامات رسمی حکومت اقلیم کردستان مثل آقای بارزانی یا مقامات دیگر و مشخصا وزیر امور خارجه عراق که ایشان هم خودشون کرد هستند، به صورت رسمی اعتراض کردن به این توپباران مناطق مرزی توسط ایران. ولی خب ایران هم در مقابل یک سری دلایل و یک سری توجیهات رو در پاسخ به اونها استفاده کرده که مورد قبول مقامات محلی کردستان و عراق قرار نگرفته. از طرف دیگه در کل کردستان عراق یک نارضایتی عمومی وجود داره نسبت به این تجاوزی که ایران به خاک اقلیم کردستان کرده و از دیروز یک عده‌ای از فعالان سیاسی و مدنی کرد در کردستان عراق با همکاری یک عده‌ای از فعالان کرد ایرانی کمپینی رو اعلام کردن تحت عنوان نه به لشکرکشی و اشغالگری. امروز هم در سلیمانیه در کافه فرهنگی سلیمانیه کنفرانس مطبوعاتیشون با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی مثل الجزیره برگزار شد و اعلام کردن تا زمانی که این حمله ایران ادامه خواهد داشت اونها هم فعالیت‌هایی رو انجام خواهند داد در اعتراض به این حمله، از جمله اینکه کمک‌های مردمی جمع‌آوری کنند برای آوارگان اون منطقه که به دلیل شروع این جنگ آواره شدند، یا اینکه کمک‌های پزشکی و غذایی بفرستن برای مردم اون منطقه و کسانی که از هر دو طرف درگیری زخمی شدند و امکان انتقالشون به جای دیگه وجود نداره. فردا هم قرار شده یک تجمعی در پارک آزادی سلیمانیه صورت بگیره از طرف همین کمپین در اعتراض به توپباران ایران نسبت به مناطق مرزی کردستان عراق.
کاوه کرمانشاهی بود که در کردستان عراق به پرسش‌های فریدون زرنگار پاسخ میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب نوبتی هم که باشه نوبت شهرام رفیع‌زاده است تا بریم سراغ روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت روز شنبه اولین روز هفته. شهرام جان سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبحت بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام حتما تو هم دیدی که روزنامه مردم سالاری یک نگاهی داشت به افزایش نارضایتی از عملکرد آقای احمدی نژاد و نگرانی جناح اصولگرا از اون چیزی که مرگ زودرس اصولگراها نامیده شده.
امروز روزنامه مردم سالاری در تیتر نخست خودش از قول آقای حمیدرضا کاتوزیان که رئیس کمیسیون انرژی مجلس هست و خودش از چهره های فراکسیون اصولگرایان مجلس هست نوشته که اصولگرایان به مرگ زودرس دچار میشن و احتمالاً در انتخابات آتی قدرت رو به رقیب واگذار خواهند کرد. البته ایشون تأکید کرده که آقای احمدی نژاد از خطوط قرمز بسیاری رد شده و ما اشتباه کردیم که در همون موقع جلوش وای نستادیم تا زمانی که ایشون در مقابل آقای خامنه‌ای ایستاد و این باعث شده که محبوبیت اصولگرایان کاهش پیدا بکنه. روزنامه اعتماد و روزنامه شرق هم گزارش‌های مشابهی منتشر کردن. روزنامه اعتماد نوشته که پس از اون که حامیان دولت در مجلس از تعطیلات تابستونی برگشتن، گزارش‌هایی از افزایش نارضایتی از دولت به همکاران خودشون دادن و به همین منظور حامیان دولت که 60 نفر هستند در مجلس جلسه ویژه‌ای تشکیل دادن تا ببینن چه تدبیری باید اتخاذ بکنن. و روزنامه شرق هم از قول آقای جعفر شجونی که پیشتر از هواداران آقای احمدی نژاد بود نوشته که رویکرد نظام در حال حاضر در قبال آقای احمدی نژاد تعمیر و نگهداری هست و قرار نیست که ایشون تعویض بشه.
اما کیهان و رسالت که دوتا از روزنامه های عمده منتسب به جناح اصولگرا هستند، پیشنهاد آیت الله مکارم شیرازی رو برای تشکیل دادگاه های شرعی برای مقابله با اون چیزی که اخلال در امنیت خونده شده منتشر کردند.
روزنامه های جناح حاکم از جمله کیهان و رسالت این خبر رو خیلی امروز مورد توجه قرار دادن. اونطوری که روزنامه کیهان و همچنین رسالت نوشتن، آقای مکارم شیرازی در ته سخنانی در مشهد اعلام کرده که باید دادگاه های شرعی تشکیل بشه و با حضور برخی از مجتهدین و حاکم شهرها این دادگاه ها هرچه سریعتر تشکیل بشه تا به کسانی که اتهامشون اخلال در امنیت هست پروندهشون خیلی سریع رسیدگی بشه. ایشون تاکید کرده که قوه قضاییه غربی هست و چیزی به نام وکیل باعث میشه که پرونده ها طولانی بشه رسیدگی به اونها و به همین دلیل این دادگاه های شرعی باید حد اکثر در یک هفته حکم خودشون رو صادر بکنن و اجرا هم بکنن تا دیگران عبرت بگیرن. روزنامه کیهان هم از قول آقای احمد خاتمی نوشته که هر کسی که جلوی ناهیان از منکر به ایسته محارب هست.
و البته رسالت یک تیتر دیگه ای داشت که از دستگیری سه استرالیایی در سمنان خبر داده بوده.
روزنامه رسالت گزارش داده که دو مرد و یک زن تبعی کشور استرالیا ظهر پنجشنبه در سمنان بازداشت شدند. البته اسامی این افراد رو این روزنامه اعلام نکرده و ادعا کرده که این دو مرد و یک زن استرالیایی در حوالی پایگاه هوافضای سمنان دیده شدند و در اونجا بازداشت شدند و تاکید کرده این روزنامه که پایگاه هوافضای سمنان یک منطقه حفاظت شده هست و به همین دلیل این افراد بازداشت شدند. البته منابع دیگه این خبر رو تاکنون اعلام نکردند.
شهرام رفیع‌زاده بود که مروری داشت به تیترهای روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. البته شهرام قطعاً در کنار ما هستش تا نگاهی داشته باشه به مهمترین عناوین دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌های امروز منعکس شده.
محمد جان متشکرم ازت، حتما همراه تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
نوش جونتون هر لقمه‌ای که با ما و در کنار ما زدین تا الان. اجازه بدید بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده. یک وعده هم بدم برای فوتبال دوستا که تحلیل ورزشی حبیب روشنزاده درباره بازی حساسی که امروز ایران با مالدیو داره رو در نیمه آخر میتونین بشنوین، یعنی نیمه سوم برنامه.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل امشب در ورزشگاه آزادی به مصاف مجمع الجزایر مالدیو، یکی از ضعیفترین تیم‌های جهان می‌رود. مالدیو در جدول رده‌بندی فیفا 151 است و ایران 50. بازی برگشت دو تیم روز پنجشنبه 6 مرداد ماه در مالدیو خواهد بود. تیم برنده راهی مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 در منطقه آسیا خواهد شد. مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در چین در رده‌های سنی جوانان و امید به پایان رسید و ایران در دو بخش دختران و پسران عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. ایران جمعاً 19 مدال در این دو بخش به دست آورد. عنوان قهرمانی در اختیار ژاپنی‌ها قرار گرفت و مالزی بعد از ایران سوم شد. ایران در دوره قبلی این مسابقات عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده بود. در لس آنجلس در حالی که تیم فوتبال منچستر سیتی خود را برای مسابقه دوستانه روز یکشنبه مقابل تیم گالاکسی این شهر آماده می‌کند، مطبوعات انگلیس در لندن از احتمال جدایی کارلوس توز از تیم منچستر سیتی خبر می‌دهند. روزنامه گاردین در آخرین شماره خود می‌نویسد ستاره آرژانتینی منچستر سیتی در حال مذاکره با تیم اینتر میلان ایتالیا است. کارلوس توز که در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد، به گفته روبرتو مانچینی سرمربی تیم منچستر سیتی جواب تلفن او را هم نمی‌دهد. در تور دو فرانس پیر رولان فرانسوی فاتح مرحله 19 هم این معتبرترین رقابت جهان دوچرخه سواری شد، ولی یک فرانسوی دیگر یعنی توماس وکلر پیشتازی در مجموع 19 مرحله را از دست داد. دو برادر لوکسامبورگی اندی شلک و فرانک شلک به ترتیب نفرات اول و دوم مجموع 19 مرحله شدند.
There's Saddle behind him. Frank Schleck is coming back into the race. Bro Frank is getting up to Bro Andy. Schleck goes over the top.
تور دو فرانس فردا در خیابان شانزلیزه پاریس پس از 3 هفته و طی بیش از 3400 کیلومتر به پایان میرسد. مسابقات تنیس اوپن آلمان حریفان نیمه نهایی خود را که امروز به میدان میروند شناخت. نیکلاس آلماگرو و فرناندو ورداسکو از اسپانیا مقابل هم و در طرف دیگر جدول میخائیل یوژنی از روسیه در برابر ژیل سیمون فرانسوی. میخائیل یوژنی با پیروزی بر ماریان چیلیچ کروات به نیمه نهایی رسید. قهرمان مسابقات تنیس اوپن آلمان فردا در هامبورگ تعیین خواهد شد. و محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور در کمیته اخلاقی فیفا خودداری کرد. او که یکی از نامزدهای ریاست فیفا بوده متهم است برای کسب رأی و انتخاب شدن به ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال به برخی اعضای فیفا در منطقه آمریکای مرکزی رشوه داده است. اتهامی که بن حمام آن را رد می‌کند. کمیته اخلاقی فیفا از دیروز جمعه کار رسیدگی به این پرونده را در سوئیس آغاز کرد.
خب اجازه بدید که یک بار من اشاره بکنم چون فراموش کردم بگم، اینکه امروز شنبه هست. در کنار شنبه بودنش اولین روز مرداد ماهه، یعنی وارد میشه گفت داغ‌ترین فصل سال شدیم. البته میدونم در ایران الان هوا خیلی گرمه، ولی واقعا داغ‌ترین فصل سال مرداده بین تیر و شهریور و برابر با 23 ژوئیه 2011 میلادی. حالا میخوایم یه مقدار حال و هوای شما رو عوض کنیم بعد از شنیدن خبرهای ورزشی که میدونم روحیه ورزشکاری هم حسابی بهتون رو آورده. یک ترانه خیلی داغ بشنویم با صدای یکی از بهترین خواننده های ایرانی، مامک خادم. ترانه‌ای که اسمش از شور، از آلبومی به اسم روزنه‌ای به رنگ که خانم خادم اشعار این آلبوم رو از شعرهای سهراب سپهری شاعر ناماشنای معاصر ایرانی برگرفته. با هم بریم بشنویم شور رو. امیدوارم که حسابی شور عشق شما رو برداره با شنیدن این ترانه.
رادیو فرداست.
خب وارد یک نیمه سراسر زندگی شدیم. این نیمه رو من اسمش رو گذاشتم نیمه سراسر زندگی، چرا که از خیلی از اخبار دردناک و مسائلی که میدونم شنیدنش به هر حال دل شیر میخواد شما رو دور میکنه، میبره سمت موسیقی، هنر، کتاب و از همه مهمتر مهمون برنامه‌مون که یک هنرمند دوست داشتنیه که هممون باهاش خاطره داریم. ببیشه یادم اون موقعی که ما ایران بودیم، الان فهیمه هم اینجاست فکر کنم بتونه تایید کنه، اون آهنگ نسترن رو که از فرشید امین اومده بود بیرون، تو هر مهمونی میرفتی این آهنگ رو پخش میکردن، درسته فهیمه؟
بله همینطوره. حالا میتونیم یادی بکنیم از اون آهنگ.
آره دیگه، اون آهنگ رو اتفاقا میتونیم ازش یادی بکنیم. با خود فرشید امین تا لحظات دیگه همراه میشیم، شنیدنی های فرشید امین رو میشنویم از خودش، از کارش اینا. اما اینجا بهتره که بپردازیم به خبرها و پس از خبرها هم خواهید شنید از فرج سرکوهی نگاه فرهنگیش به یک کتاب رو در این هفته.
سلام دوباره. پلیس نروژ میگوید تعداد کشته شدگان تیراندازی روز جمعه در شهر اسلو به دست کم 80 نفر افزایش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اوستین مایلند رئیس پلیس نروژ در یک نشست خبری اعلام کرد که بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده تا کنون 80 تن از جوانانی که روز جمعه در اردوگاه تابستانی حزب کارگر نروژ هدف گلوله فرد ناشناس قرار گرفتند جان خود را از دست دادند. آقای مایلند همچنین از احتمال افزایش تعداد کشته شدگان این حادثه خبر داده است. پیشتر پلیس نروژ کشته شدن 10 نفر در حادثه تیراندازی روز جمعه در منطقه جزیره اوتویا در اسلو را تایید کرده بود. پیش از این تیراندازی بمبی نیز در مرکز شهر اسلو منفجر شده بود. پلیس نروژ ابعاد حوادث روز جمعه در شهر اسلو را فاجعه آمیز توصیف کرده است. اما در سوریه صدها هزار تظاهر کننده مخالف حکومت سوریه روز جمعه بار دیگر در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند. در جریان سرکوب این تظاهرات از سوی نیروهای حکومتی دست کم 8 تن از تظاهر کنندگان در نواحی مختلف سوریه کشته شدند. تظاهرات روز جمعه سوریه طبق معمول بعد از پایان مراسم نماز جمعه آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها در شهر حما در شمال دمشق تعداد تظاهر کنندگان بیش از 600 هزار نفر تخمین زده شده است. و خبر دیگر این که لیلا اسفندیاری اولین زن فاتح قله نانگابارپات دیروز جمعه در رشته کوههای هیمالیا جان باخت. لیلا اسفندیاری روز جمعه و پس از یک ماه تلاش موفق به صعود به قله کاشربرم 2 شد، اما در راه بازگشت از این قله دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. محمد،
خب با یک خبر دردناک اجازه بدید که بریم سراغ فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
ویرایش جدید کتاب سجلدی سفرنامه بستان و سیاهه که در هفته های گذشته منتشر شد از بهترین نمونه های سفرنامه نویسی به دوران قاجار است. این کتاب را حاج میرزا زین العابدین شیروانی ملقب به مست علی شاه تألیف کرده است. میرزا زین العابدین شیروانی که از سیاحان معروف دوره قاجار بود، گزارش 36 سال سفر خود را به بیشتر مناطق آسیا، جزایر پایین خط استوا، بخشی از آفریقای شمالی و بخش‌هایی از اروپای آن روزگار در کتاب بستان و سیاهه ثبت و منتشر کرد. کتاب بستان و سیاهه را منیجه محمودی با تطبیق با 7 نسخه این کتاب ویرایش و در 3 جلد منتشر کرده است. ایرانیان پیش از مشروطه برخلاف اروپاییان هم عصر خود کنجکاوی چندانی در شناخت فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و مناطق دیگر نداشته و چندان اهل سیر و سفر و سفرنامه نویسی نبودند و به همین دلیل شمار سفرنامه‌ها در ادبیات کلاسیک فارسی در سنجش با دیگر گونه‌های مکتوب اندک بوده و به شمار انگشتان دو دست نمی‌رسند، هرچند در این فهرست آثار با ارزشی چون سفرنامه ناصر خسرو و سفرنامه ابن بطوطه به چشم می‌خورند. به دوران قاجار سفر و سیاحت و کنجکاوی درباره فرهنگ‌ها و ملت‌ها و مناطق دیگر جهان در میان ایرانیان نیز باب شد و سفرنامه‌های گوناگونی نوشته شدند که برخی از آنان در پدید آوردن زمینه‌های ذهنی انقلاب مشروطه مؤثر بودند. در سفرنامه‌های ایرانی دوران قاجار حضور پررنگ راوی، تأکید مخل و مزاحم سفرنامه نویس بر آموزش خوانندگان و داوری بر مبنای خلقیات سیاح سهم بیشتری از گزارش‌های عینی دارند. با این همه در این سفرنامه‌ها نیز اطلاعات بسیاری را درباره مذهب، فرهنگ و جغرافیای کشورهایی که سیاحان بدان سفر کرده‌اند می‌توان خواند. حاج زین العابدین شیروانی پیش از کتاب بستان و سیاه دو سفرنامه با عنوان‌های ریاض و سیاه و حداق و سیاه را تألیف کرد و نگارش کتاب بستان و سیاه را در سال 1248 هجری قمری به پایان برد. مؤلف بستان و سیاه به تصوف گرایش داشت و با مباحث و مناسک مذهبی آشنا و به این موضوعها علاقمند بود و به همین دلیل در کتاب او اطلاعات جالبی درباره مذاهب مردم مناطقی که او بدانها سفر کرده است ثبت شده است. بستان و سیاه تصویری جالب از جغرافیای بخش‌های مهمی از جهان را در دو قرن پیش به دست می‌دهد. در فهرست 70 صفحه اول کتاب بستان و سیاه نام‌های مناطق، بلاد، شهرها و کسان به ترتیب الفبایی تنظیم شده و این فهرست کار جستجو در کتاب را بر خواننده آسان می‌کند.
و مثل همیشه میدونم که منتظر هستید تا تازه های موزیک ایرانی و فرنگی رو بشنوید از علی ناظمی. علی جان سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبحت بخیر. آرزو میکنم که صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم.
علی بریم سراغ یک کار جنجالی از هوشنگ کامکار که میدونم خیلی جالب توجه، اون هم اینکه هوشنگ کامکار به پاس تقدیر از نعمت الله آقاسی خواننده موزیک های مردمی یک قطعه ای رو درست کرده تحت عنوان عمق کارون که بر اساس ترانه معروف نعمت الله آقاسی لب کارون ساخته شده.
درسته، این قطعه و ویدیوش رو میتونیم تو سایت موسیقی ایرانیان به صورت اختصاصی در اختیار داره ببینیم، ولی واقعا رو به تن آدم سکیش میکنه و واقعا خیلی عجیبه که هنرمندی مثل هوشنگ کامکار به این شکل تقدیر میکنه از نعمت الله آقاسی. ولی خود هوشنگ کامکار خیلی توضیحات زیادی داده، گفته که چرا این کار رو کرده و حتی توضیح میده که این کاری که کرده در قدردانی برای بزرگی هنر نعمت الله آقاسی چیز ناچیزیه. از این هنرمند خوزستانی اینقدر توی جمله‌های خودش تمجید میکنه، میگه که اون کسی بوده که از طبقه پایین اومده و اینکه این همه مردم رو به دنبال خودش کشونده یه کار بزرگیه که شاید هنرمندای دیگه نتونستن اون رو تکرار بکنن. و خیلی جالبه که اون فضای آکادمیک و روشنفکرانه ایرانی خورده میگیره، میگه که برخورد با نخوت و متفرعنانه ای داشتن و نتونستن که درک کنن که این علت محبوبیت چیه و خیلی ممکنه تعجب بکنن نسبت به این کار، ولی میگه که نعمت الله آقاسی کسی بوده به جای تکرار ناشیانه ملودی های غربی که هزار بار تکرار شده ترانه های خودش رو از جذبه عمق کارون و رخت ماهی ها شرط میگرفته و اینجوری از ایشون تقدیر میکنه.
Yeah.
اما بپردازیم یه مقداری به موسیقی و اجراهای موسیقی ایرانی در خارج از کشور، اون هم موسیقی ایرانی از نوع مستقلش، اگر موافقی علی.
درسته. مهدی رستمی نوازنده سه‌تار و شورانگیز و ادیب رستمی نوازنده تنبک، اینها دیروز توی لندن اجرا داشتن در کتابخونه محله کنزینگتون. این کتابخونه این روزا تبدیل شده به جایی که خیلی از اتفاقهای ایرانی میافته و نه فقط توجه ایرانیای مقیم لندن رو جلب میکنه، که توجه تمام کسایی که ایرانی نیستن ولی به فرهنگ ایرانی خیلی وفادارن رو جلب میکنه و اونها تو این فضا حضور پیدا میکنن. بیشتر جریانهایی مثل پخش فیلمهای مستقل ایرانی تو این فضا اتفاق افتاده و این موسیقی مستقل ایرانی که شاید کمتر نامدار بوده دیروز خیلی با استقبال روبرو شده.
سراغ موسیقی غربی میخوایم بریم و این بار در موسیقی غربی میخوایم براتون از انتخابهای یک جایزه موسیقی بگیم، جایزه موسیقی موجو،
مجله مردمی و تقریبا معتبری توی بریتانیا که از سال 2004 به صف کسایی پیوسته بود که رای گیری سالانه میکنن و بهترین های سال انتخاب میکنن. البته توی این بهترین ها نقاده معتبر و نویسنده های روزنامه معتبر شرکت میکنن، توی دستبندی مختلفی بهترین ها انتخاب میکنن، بهترین بخش مختلفی چون بهترین آلبوم کلاسیک، بهترین اجرای زنده و چیزهای مختلف. بهترین هنرمند تازه وارد گروه رومه بود با آهنگ اسلو که میتونیم بهش گوش بدیم. You make me want to sing about love every time I raise my head. You make me want to tell the whole world what I found.
بهترین آهنگ چی بود؟
بهترین آهنگ آهنگی به اسم کودک کافره که گروه گرایندرمن اون رو ساخته.
و حالا خوبه که یه اشاره هم بکنی به بهترین آلبوم.
بهترین آلبوم گروه آرکتیک مانکیز، گروه راک مستقل که آلبومش پر سر و صدا بود، به خودش اختصاص داد جایزه شو. اسم آلبومش هم هست بمک و نگاه کن. Break a mirror, roll the dice, run with scissors through a chip and firefight. Go into business with a grizzly bear, but just don't sit down 'cause I've moved your chair.
و در حاشیه هم جایزه دیگه ای هم وجود داشته که جذاب باشه بخوای بهش اشاره کنی.
دقیقا محمد، جایزه نمادین رو به رینگو استار نوازنده سازه ضربی گروه بیتلز دادن. رینگو استار هنرمندی که هنوز هم فعاله و این جایزه رو به خودش اختصاص داد، اونجا حاضر شد و خیلی جالب در حاشیه این مراسم رینگو استار به این اشاره کرد که قرار نیست اون با پل مکارتنی دیگر عضو گروه بیتلز اجرا بکنه و در افتتاحیه المپیک لندن در سال 2012 شرکت بکنه. و خیلی دوستان یه آهنگی از خود رینگو استار بشن که دو سال پس از مرگ جورج هریسون دیگر عضو گروه بیتلز ساخته شده. این آهنگ رو رینگو استار در سال 2003 به جورج هریسون تقدیم کرده. اسم این آهنگ است هرگز بدون تو و اشارهایی داره به آهنگایی که جورج هریسون در قید حیاتش نواخته بود و ساخته بود. We were young, it was fun, and we couldn't lose. Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights. خب از رینگو استار و دنیای هنرمندای غربی فاصله میگیریم، میریم سراغ یک هنرمند ایرانی در لس آنجلس. فرشید امین در کنار ماست، مهمون سفره های شما همین تا لحظاتی دیگه.
فرشید جان سلام، صبحت بخیر.
صبح شما هم بخیر. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم که در ایران هستن، چه در تهران چه در شهرستان ها. امیدوارم که صبح خوبی بوده براشون تا حالا.
فرشید جان بعد از مدت ها هیچ خبری ازت نبود، کم پیدا بودی، یک دفعه اومدی با یک ترانه تو بی‌نظیری.
حقیقتش اینه که من کمکار نبودم اونقدر که فکر میکنید. من از نظر کنسرت و برنامه و اینا همیشه سر جاش بوده. من از نظر فعالیت توی استودیو یکم کمتر بوده کارم در این دو سه سال اخیر. دلیلش هم اینه که من داشتم روی آلبوم آمریکایی کار میکردم که تازه تموم شده، 14 تا آهنگ توش بود که 3 تا از این آهنگا رو توی 2 تا از فیلم‌های آمریکایی که در خود آمریکا پخش میشه برداشتن که به زودی این فیلم‌ها به روی اکران میادش. ولی در کنار اون آهنگ‌های دیگه خوندم که متأسفانه اکثر تلویزیون‌ها و خیلی از حتی رادیوها زیاد این آهنگ‌ها رو نمی‌خواستن رواج پیدا کنه، میگفتن حالت سیاسی داره یا هر چی. مثلا آهنگ خوندم به نام حیف که خیلی هم اتفاقا مورد استقبال قرار گرفت، ولی خب خیلی کمتر این آهنگ‌ها رو پخش کردم که حالا هم دیگه داره به صورت یه آلبوم در میاد، به خاطر اینکه 3-4 تا آهنگ دیگه هم که تموم بشه، من جمله همین تو بی‌نظیری که یکیش بود، دیگه یه آلبوم کامل میشه که اینها رو ان شاءالله تا قبل از عید خودمون به بازار ارائه میدم به امید خدا.
اون آلبوم بیشتر تو همون مایه راکه، یعنی سبکی که خودت از ابتدایی که وارد حرفه خوانندگی شدی دنبال کردی، اون آلبوم انگلیسی زبونت
بیشتر حالت راک داره، حالت راک آروم. البته یه آهنگ من خوندم که البته حزب
آهنگ تغییر.
بله بله آفرین، درسته. این آهنگ براش آهنگ تغییر رو ازش استفاده کردم برای جشن پیروزی حزب دموکرات و خیلی خیال کردن که من این آهنگ رو برای اوباما خوندم. حقیقت داستان اینه، من این آهنگ رو برای صلح خونده بودم، ولی از اونجایی که خب حزب دموکرات برنده شد، اونها منو دعوت کردن به این برنامه، به خصوص که کلمه تغییرم توش بود.
شعار خود آقای اوباما بود دیگه.
شعار خود آقای اوباما بود، ولی خب این یه چیز شانسی بود که همزمان در اومد. این آهنگی رو که من داشتم می‌ساختم با شعار ایشون، به هر حال از من دعوت کردن، رفتم برای کاخ سفید و بعدم برای معاون ریاست جمهور اینجا برنامه اجرا کردیم. Time to go, I will heave a lasting sigh for all the ones who came and died. Pray with me, pray with me. Change will come, pray with me. Yeah. Expects her child back home for Christmas. When she receives a gold star, she finds out he's been labeled posthumous. Oh no, there is nothing left to show. They've been gone way too long. Now it's time to bring them home. A child who left and never made it home.
حالا شانسای بعدی هم داشت فرشید این ترانه، یعنی تغییر.
خب آلبوم انگلیسی من از همینجا شروع شد در حقیقت. یکی از کمپانی ها اینجا اومد و من این یک قراردادی با من بست، گفتش تو که میتونی اینجوری آهنگ بنویسی، خودت هم مال ایران هستی و درباره صلح و اینجوری تو صحبت میکنی، اینا خیال کردن البته میکنن که خیلی چیز خوبی هستش در یک کشوری مثل آمریکا که کمتر درباره ایرانی ها اینجور چیزها رو میگن. خب از نظر اینا خیلی خوب بود و همین باعث شدش که من شروع کنم روی این آلبوم کار کردن و تمام جو این چیزای آلبوم رو اینها گذاشتن برام. یه آلبومی برعکس آلبوم‌های ایرانی من که خیلی شاد هستن و خیلی های انرژی هست. کار آمریکایی من یه جور دیگه است. آهنگ‌های راک هست که خیلی حالت آرومی داره، ولی از نظر ترانه خیلی غنی هستن، خیلی عمیق هستش ترانه‌هاش، چون که هرچی آهنگ آروم‌تر می‌خونی، راحت‌تر می‌تونی ترانه عمیق روش بذاری. به نظر من آهنگایی که رقصی هستن و شاد هستن کمتر میشه ترانه‌های عمیق روش زیاد خوب در
نمیاد.
اون مشخص شد که سبک اسلوراکه
کاملا از نظر ارنجمنت اینا خیلی ساده است. 4 تا آلت موسیقی بیشتر نیست، گیتار و بیس گیتار و جاز و چیزای اینجوری هستش. خیلی کمتر اون پروداکشن کارهای ایرانی رو توش انجام دادن.
خیلی بیرو درواسی میخوام ازت بپرسم، این که وقتی که همه کار تغییر رو از تو دیدن گفتن خب یک هنرمندی که به این سطح به این پایه میتونه کار کنه، موسیقیش این جایگاه رو داره، یعنی مسلط به موسیقی غربی و خیلی هم خوب در آورده اون کارو، چرا جذب این مارکت شده؟ یعنی مارکت موزیک ایرانی که بیشتر جنبه تجاری داره، یعنی حتی در قسمتی هم که داری فعالیت میکنی بیشتر موزیکت موزیک تجاریه.
بله، به خاطر اینکه ایرانی هستم، به خاطر اینکه خون ایرانی تو رگامه و هرچی بزرگتر میشم میبینم که بیشتر برمیگرده به اصالت خودش. من اون کاری رو که در موسیقی ایرانی انجام میدم یه لذت دیگه برای من داره، یه لذت درونی برای من داره، چون زبون مادریم هستش، دوستان آشنا فامیلا همه ایرانی هستن. خب از این نظر خیلی برای من بهتر ارضا میشم که در کارهای ایرانی باشم. ولی خب من یه جنبه دیگه هم از نظر تز فکری دارم که خب منم خیلی مطالعه کردم، کتاب زیاد خوندم، دانشگاه رفتم، درس خوندم، سواد دارم و میتونم کارهای عمیق‌تری انجام بدم. ولی در موسیقی ایرانی جایی که من برای خودم وا کردم در میان طرفدارانم بیشتر 90% کارهای پر انرژی و کارهای رقصی و اینجور چیزا رو از من میطلبه. ولی در کار آمریکایی هر کاری که دوست دارم میتونم انجام بدم. مثلا نزدیک یه ماه پیش در اینجا در کانونشن سنتر لانگ بیچ که نزدیک یه نیم ساعت جنوب لس آنجلس هست، من یه برنامه آمریکایی اجرا کردم. 1200 نفر حضار آمریکایی بودن همه اونجا، ولی تمام آهنگ‌ها آروم بود، اصلا هیچ نوع آهنگ رقصی در کار نبود، همه نشسته بودن نگاه می‌کردن و اینجوری این برنامه رو اجرا می‌کردن.
نسترن با تو دل من توی گلخونه یاواره، وقتی نیستی تک و تنها لحظه ها رو می‌شماره. نسترن وقتی می‌خندی یه دروغی تو چشماته، نمیگی اما میبینم دل دیگری باهاته. نسترن ای عشق من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا تو دلت مال کیه، تو حواست جای دیگست تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. نسترن ای عشق من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این اداها چی چیه، تو دلت یک جای دیگست تو خودت نمیدونی به خدا.
تا اونجایی که ولی من میدونم خانواده خودت غیر ایرانی هن، یعنی همسرت آمریکایی باید باشه، درسته؟
همسرم آمریکاییه، بله بله. ولی بقیه کسایی که دوستان و آشنام همه ایرانی هستن. همسر خودم هم ایرانی خیلی خوب حرف میزنه،
یعنی فارسی حرف میزنه.
فارسی حرف میزنه، بله بله، و اصلا آمریکایی هستش. ولی خب اونم خیلی نزدیکه به فرهنگ ایرانی. اصلا یکی از دلایل بزرگی که من رفتم توی موزیک ایرانی، چون اول کار آمریکایی شروع کرده بودم بعد اومدم توی موزیک ایرانی، همسرم بودش که خیلی منو تشویق میکرد که کارهایی که واقعا اصالت خود من هستش هم انجام بدم، یه جوری نباشه که فقط کار آمریکایی بکنم و پشتمو بکنم به ملیت خودم، متوجه؟
خب میخوای یه مقدارم در مورد این کار حیف صحبت کنیم که یه اشاره کوتاهی کردی که متاسفانه این کار اونطوری که دلت میخواست، یعنی باید و شاید، مطرح نشد.
اصلا به هیچ عنوان. خیلی زود متاسفانه تلویزیونا در لس آنجلس، حالا به هر دلیلی که هست نمیدونم چه زد و بندی دارم با کی، من نمیدونم اینا رو، ولی تمام تلویزیونای لس آنجلس همه ترسیدن اینو پخش کنن. هر کی میگفت اینو پخش کنه میگفت آخه یکم غمگینه، یکم نمیدونم چه، همه یه بهانه ای می آوردن، در حالی که آهنگای خیلی غمگین دیگه هم بودش در کنارش که پخش میکردن. ولی چون این میگفت حیف از توی ایران ما، حیف نمیدونم ایران قوم آریا، حیف، چون اینجوری صحبت میکرد، من فکر میکنم این تلویزیون از اونجایی که فرشید امین خواننده سیاسی نبوده و واقعا نیست، هم اومده یه آهنگ اینجوری خونده، فکر میکنم خیلی از اون تلویزیون ها حس کردن که نه این آهنگ زیادی سیاسیه، در حالی که یه خواننده بود که فقط سیاسی میخوند این کارو میکرد، مسلما فکر میکنم اونو تو آرشیوشون خیلی بیشتر میذاشتن و نشون میدادن.
طلوع جمعه تو جنگل سبز یه شیر رو کشتن، خورشید و بردن به شب سپردن دور از تو و من، یک بار دیگه
قطره ها کشیدم زیر بار اندو. ای فست و ای ایران ما، میراث قوم آریاه، باز کشت و کشتار شد ملت، آزادی شد در پی آزادی، حتر گرفتار شد ایران و بربادش ندیم، ملت و آزارش ندیم.
تو بچه جنوب ایرانی درسته؟
من در جنوب ایران به دنیا اومدم، در شهر اهواز به دنیا اومدم. من در سن 3 ماهگی به تهران منتقل شد پدرم، رفتیم تهران و بعد از اونم دیگه وقتی دبستان رو تموم کردم دیگه رفتیم به انگلستان، اونجا دبیرستان و دانشگاه اونجا بودم و بعدم که اومدم آمریکا.
درسته. همسرت هم که آمریکاییه، میخوام بپرسم که صبحانه معمولا اهلش هستی؟ اصلا صبحانه میخورین به چه سبکی؟ میخورین آمریکایی، ایرانی، چه جوری؟
والا من خودم صبحونه های اون قدیما که بچه بودم تو ایران یه چیزایی میخوردم، مثلا سرشیر خامه چیزای اینجوری داشتیم. اینجا کمتر، ولی صبحونه من اصولا غذا اصولا من کم میخورم، صبحونه هم جزشه، ولی نه ایرانیه نه آمریکاییه، یه چیزی ما بینشون مثلا که تا حالا فکر نکردم.
البته اونجا تو گیر میاری یا سرشیر بخوای اینا که تو لس آنجلس و اونجا فکر کنم فراوون باشه.
همه چی هست اینجا، همه چی هست، منتها انقدر از این طرف از نظر بهداشتی و برای سلامتی آدم تو آمریکا میترسونن آدمو که اینو نخور اونو نخور، نمیدونم این برات بده اون برات بده، آدم دیگه بعد از این مدت عادت میکنه یه جور دیگه غذا میخوره. تو ایران اون موقع هر چی دوست داشتن مردم بابا مامانم میخوردن، اصلا حرفا نبود، ماشاءالله همه هم عمرای طولانی داشتن، هیچ هم نگران این حرفا نبودن. تو آمریکا به ما انگار یاد دادن یه جوری باید زندگی کنی که همش باید بترسی، اینو نخوری، اون کارو نکنی، این کارو نکنی.
دلمو میخوای دست و پاشو گم میکنه دلم، از شوق دیدنه دیوونه میشم، چشماتو میدی میگم نه، لباتو میگی میگم نه، وقتی که میگی تا حالا دیدی بهتر از این میگم نه، عشقتو میگی میگم نه، قلبتو میگی میگم نه، نمونشو بگو تا حالا دیدی رو کره زمین میگم نه، تو زی نزیری تو بی نظیری، خدا هنوز بهتر از این نیافریده، تو بی نظیری به خدا تو بی نظیری، اینجوری شو هیچکی هنوز هیچ جا ندیده.
یا هنگ برای تمام دخترای بی نظیر ایرونی، نه ببخشید آقا پسرام جزشونن یادم رفت بگم، آهنگ و صدای فرشید امین.
با تو چه خوشم، میخوام تا ابد با تو بمونم، از کنار تو پر نمیکشم، وقتی که تو رو نداشتم بی تو زندگی نداشتم، یه روزی تو رو پیدا کردم و به روی چشام گذاشتم، حالا میبینم کی هستی، حالا میبینم چی هستی، نمیدونم از کجا و از کدوم بهشتی هستی. تو بی نظیری تو بی نظیری، خدا هنوز بهتر از این نیافریده، تو بی نظیری به خدا تو بی نظیری، اینجوری شو هیچکی هنوز هیچ جا ندیده.
یه آهنگ بی نظیر در یک روز بی نظیر، اول مرداد، یک روز بی نظیر، شنبه، از صبحانه با خبر. فرشید امین چه میکنه با بی نظیرش برای همه ایرانی های بی نظیر؟
من تو من چه حس خوبی دارم، بهتر از تو هیچی نیست در عالم، ای تو مهربون عزیز یارم، تو بی نظیری.
نظیری.